بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان گرامی. انشاءالله که حال همه شما بزرگواران خوب باشه. خیلی خدا رو شاکر هستیم از اینکه شرایطی فراهم شد تا در جلسه دیگر از جلسات مرور مباحث صحیفه فاطمیه در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که ایامی که بر ما گذشته پر از اتفاقات خیر، عهدهای جدید و انرژیهای جدید باشه برای همراهی با اماممون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. انشاءالله که این قلیل تلاشهای ما مورد توجه اماممون قرار بگیره و انشاءالله که از کسانی باشیم که در همراهی امام زمانمون هر آنچه را که در توان داریم انجام بدیم و امیدوار باشیم به اینکه نقص‌ها و مشکلات و کمکاری‌های ما به وسیله امام انشاءالله جبران بشه. خب خیلی ممنون از حضور بزرگواران. در ابتدای عذرخواهی کنم از عزیزانمون که از خارج از کشور توی جلسه حضور دارن. ما به دلیل تغییر ساعتی که داشتیم و اختلال اینترنتی که بود نتونستیم هماهنگ بشیم با عزیزان و خب فکر کنم یک ذره از نظر ساعت برای این بزرگواران مشکل ایجاد شده. حالا انشاءالله که برای هفته آینده هماهنگ میشیم و خلاصه اگر به زحمت و سختی افتادید ازتون عذرخواهی میکنم. ما امروز بنا داریم دعای روز چهارشنبه رو انشاءالله با هم دیگه مرور کنیم و این رو هم یادآوری کنیم که داریم در مورد دعاهای حضرت زهرا در ایام روز مطالعه میکنیم، مطالبش رو مرور میکنیم و سعی میکنیم که این مباحث رو در قرآن به نوعی جستجو کنیم، با قرآن مرتبطش کنیم، چون هر چقدر که ما بتونیم ادعیه رو با کمک قرآن در واقع بفهمیم و بین این دو رفت و برگشت داشته باشیم، از یک طرف قرآن از یک طرف ادعیه، قطعا توی گسترش فهم ما و یادگیری بهتر ما اثرگذار خواهد بود. یادمون باشه که یکی از راه‌های شناخت حضرت زهرا همین ارتباط با ادعیه ایشون هستش و میدونیم که توی روایت‌های بسیار متعدد و متنوعی در مورد اینکه هر کسی که حضرت فاطمه رو بشناسه مثل کسی که شب قدر رو درک کرده باشه مطالب زیادی اومده. امیدوار هستیم که این کاری که داریم انجام میدیم علاوه بر این که داره روی زندگی هامون اثر میذاره انشاءالله، علاوه بر این که کمک میکنه ما توی زندگی به چیزهای دیگری هم توجهات ویژه داشته باشیم، اون مطالبی که حضرت فاطمه برای ما در واقع مثل یک کلاس درس به بهانه دعاهای ایام روز دارن آموزش میدن، انشاءالله که خودش سبب و وسیله‌ای باشه برای اینکه ما بتونیم حضرت فاطمه سلام الله علیه رو بیشتر بشناسیم و بیشتر قدر داشتن چنین مادری رو برای خودمون در واقع بدونیم و امیدوار باشیم به اینکه از مسیر ادعیه بتونیم با وجود نازنین حضرت زهرا مرتبط بشیم و طهارتی رو که میشه از این ارتباط به دست آورد رو از دست ندیم و امیدوار هستیم که دعاگوی هم دیگه باشیم در این مسیر و هر چقدر که امسال به شب قدر نزدیکتر و نزدیکتر میشیم از الان براش برنامه داشته باشیم و این دعاها رو با یک نگاه این چنینی هم بخونیم که به هر حال ما هر چقدر بیشتر بشناسیم، هر چقدر بیشتر بدونیم که حضرت فاطمه چه چیزهایی براشون موضوعیت داشته، چیا مهم بوده، چه دعاهایی داشتن، چه مطالبی رو مطرح کردن، خب قطعا ما با حضرت میتونه ارتقا پیدا کنه. انشاءالله که این اتفاق برای همگی ما بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ما تا الان در واقع روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه رو دعاهایی که برای این روزها از جانب حضرت فاطمه آمده است رو با هم مطالعه کردیم. شنبه اون روزی بود که در واقع ما می‌خواستیم وصل به خزائن غیب بشیم، به دنبال رحمت بودیم و به دنبال قدرتی بودیم برای اتصال به این غیبه. گفتیم خیلی کارها هستش که ما باید علاوه بر این که در ذهنمون این موضوع رو داریم جستجو میکنیم، بهش توجه میکنیم، گفتیم بریم تو قرآن ببینیم که چه کارهایی میشه کرد که رحمت خدا رو جلب کرد. توی روایت‌ها که داریم میخونیم حواسمون باشه که چه کارهایی هست که به صورت ویژه برای جلب رحمت الهی ازش صحبت شده. در روز یکشنبه بحث امور و توجه به زمان و برنامه ریزی برای کارها، قدرت محاسبه داشتن و نظم و در واقع با برنامه کار کردن رو از دعای روز یکشنبه یاد گرفتیم. تو روز دوشنبه برامون مهم شد خود بحث قرآن، بحث این که ما باید توی زندگی محکم باشیم و حکممون رو فقط و فقط باید از خدا بگیریم و خداوند قرآن و رسول رو برای اینکه ما بتونیم توی زندگی محکم باشیم، از تزلزل ها و استراب ها و به هم ریختگی ها خارج بشیم، بتونیم تو اون مسیری که در واقع خداوند برای ما قرار داده به بهترین نحو حرکت کنیم، روز دوشنبه توجه به این موضوع و قطعا علاوه بر توجه کارهایی که ما باید توی این حوزه انجام بدیم رو در موردش با هم صحبت کردیم. روز سه‌شنبه به صورت ویژه توجه به مردم و مردمداری و اون نگاه و در واقع حقیقتی که در مورد انسان وجود داره و اونم اینه که هویت انسان یه بخشش هویت اجتماعیه و نمیشه به راحتی ازش گذشت، نمیشه در خونه رو بست و با کسی کاری نداشت، نمیشه بی توجه به آدم‌ها زندگی کرد و بعد بخوایم که در همه ابعاد وجودیمون رشد کرده باشیم. پس مردمداری، توجه به مردم، حوصله مردم رو داشتن، از غفلت‌های اونها برای خودمون ذکر ساختن و از ذکرهای اونها برای خودمون شکر ساختن و مباحث دیگه‌ای که در جلسات گذشته در موردش سعی کردیم که نکات اصلیش رو مطرح کنیم. و امروز بنا داریم انشاءالله در مورد روز چهارشنبه و دعای روز چهارشنبه که به صورت خاص به موضوع حفظ و حراست میپردازه با همدیگه صحبت کنیم. خب دعا رو اگر که دوستان موافق باشن یک بار با هم بشنویم که این مباحث در ذهنمون اول شکل بگیره. یک بار همه تقریبا فکر میکنم دوستان اینقدر این دعاها رو خوندن، انشاءالله که همینگی در ذهنمون این مباحث آماده هست، ولی حالا جهت اینکه یک دور با هم بشنویم، دعا رو بشنویم با هم دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يرام وبأسمائك العظام وصل على محمد وآله واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع واجعل كل ذلك لنا مطواعا إنك سميع الدعاء قريب مجيب.
خب همطور که به صورت مشخص در دعا میبینیم، دعای روز چهارشنبه با این موضوع شروع میشه که پروردگارا ما را با دیدگانت که هرگز به خواب نمی رود و با پایه و ستونی که هرگز ویران نمی شود و با نامهای با عظمت خودت حفاظت فرما و بر محمد و خاندانش درود فرست و برای ما حفظ کن آنچرا که اگر نگهبانی غیر از تو داشته باشد تباه می گردد و بپوشان آنچرا که اگر غیر از تو آن را بپوشاند فاش می شود و همه اینها را وسیله پیروی و طاعت ما قرار ده که تو قطعا همه دعوت ها را می شنوی و به ما نزدیک هستی و دعاهای ما را اجابت می کنی. خوب همونطور که خیلی واضح ما توی بحث دعای روز چهارشنبه می بینیم، موضوعات اصلی که حضرت فاطمه دارن بهش اشاره میکنن و میخوان که ما بهش توجه داشته باشیم، یکی این هستش که توجه به عین خدا توی حراست. ببین اول یه موضوع حراست مطرح میشه تو عبارت اول، بعد این رو در سه تا عنوان مطرح میکنن، یکی عین خدا هست، یکی رکن خدا هست، یکی اسماء خدا هست. بعد یه بحث حفظ رو مطرح میکنن و یه بحث ستر رو مطرح میکنن و یک متوا سبب اطاعته. وقتی میگن متوا یعنی سبب اطاعت، و یکی هم این که میگن که حالا برای ما یک سبب اطاعتی رو قرار بده که تو سمیع دعا هستی و قریب مجیب، یعنی تو نزدیکی به این که این موضوع رو برای ما چیکار کنی، اجابت کنی. خب پس ما به صورت خیلی واضح، یعنی خیلی موضوع دعای روز چهارشنبه دعای خیلی واضحی از نظر این که خیلی متفاوت و متمایز از روزهای دیگه است. حالا ما سعی میکنیم هر قسمتش رو با هم دیگه مطالبش رو یه مرور خیلی سریع داشته باشیم. ببینید بحث حراست که توی عبارت اول اومده، این توجه به حراست خدا در واقع با سه تا موضوع مطرح میشه، یکی عین هست، یکی رکنه، یکی اسماء. وقتی عین گفته میشه در واقع اون علم مداوم و شهود مداومی هستش که در واقع چیکار میکنه، انسان میتونه ازش استفاده کنه. عین اون چشم هست، وقتی میگیم چشم اون بحث برای خداوند، اون بحث علم و شهود خدا مد نظره، همون چیزی که توی عبارت در واقع آیت الکرسی به نوعی بهش اشاره میکنیم که الله لا اله الا حی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اون بحث اینکه دائما و به صورت پیوسته این شهوده و این علمه و این مشاهده، یعنی انسان دائما در این مشاهده خداوند قرار داره و در علم او هستش. پس بحث عین میره روی علم خدا، بحث رکن میره روی قدرت. وقتی از رکن صحبت میشه اشاره به قدرته و اینکه یه قدرتی که دائمیه. وقتی ما در مورد خداوند صحبت میکنیم و این اسمها و صفتها رو نگاه میکنیم، حتما باید توجه داشته باشیم که اون محدودیت هایی که مثلا فهمی که ما از قدرت داریم، اون فهم ما از قدرت فهمیه که محدوده به مخلوقات، محدوده به انسانه. اما وقتی همین واژه رو میخوایم در مورد خدا به کار ببریم، باید یه سوره توحید رو توش ضرب کنیم، یعنی این که حواسمون باشه که اگه میفهمیم میگیم قدرت، بدونیم که اون قدرتی که ما میفهمیم برای خدا یه قدرت نامحدوده، مداومه، قطعی نداره، قطع و وصلی نداره، کم و زیاد نمیشه. پس تکیه به رکن خدا. وقتی میگیم رکن، پس میشه بحث قدرت. توش چیزی که خیلی موضوعیت پیدا میکنه اون حالت تکیه‌گاه بودن و ایمن بودنه. بحث اسما هر جایی مطرح میشه میره روی تنوع نیازهای انسان و اینکه در واقع ما توجهمون میره روی نیازها، هر چقدر ما نیاز شناستر بشیم. خب پس ما متوجه میشیم که در واقع عین، توجه به عین، اول من اینو بگم، ببینید ما از خدا چی میخوایم؟ میگیم خدا ما رو چیکار کن؟ طبق این دعا به حراست خودت در بیار. به چی به حراست در بیار؟ به عین و رکن و اسما. یعنی اگر من قراره در این از این حراست خداوند بهره‌مند بشم، توجه به این سه تا برای من اهمیت داره. من باید تو زندگیم عین، رکن و اسماء خدا، اگه میخوام از حراست استفاده کنم، من باید توجه به اینها برام مهم باشه. حالا داریم چیکار میکنیم؟ داریم واژه های عین و رکن و اسما رو برای خودمون ملموس‌تر میکنیم. یعنی داریم میگیم ببین وقتی من میگم عین خدا، منظورم اینه که خدایی که همواره به ما علم داره، خدایی که همواره به ما شهود داره، شاهده. سوره مبارکه چی؟ بروج، شاهد و مشهود. خدایی که همیشه از علم او ما خارج نمیشیم، سوره مبارکه علق و خیلی سوره های دیگه. پس عین خدا برای من باید تبدیل به این علمه بشه، به این شهوده بشه. یعنی من حواسم باشه که تحت هیچ شرایطی از علم خدا خارج نیستم. بعد بیام حالا روی رکن. رکن رو میبرمش روی چی؟ روی اون تکیه گاهه. اولا گفتیم رکن چیه؟ قدرته، درسته؟ وقتی میگیم رکن یعنی توجه داشتن به قدرت خدا. خب توجه به قدرت خدا باید در من تبدیل به چی بشه؟ ببینید ما هر وقت مواجه میشیم با اسما و افعال الهی، قاعدش اینه بیایم بگیم اون اسم یا اون فعل در من باید تبدیل به چی بشه، یعنی من چجوری باید ازش استفاده کنم. عین خدا رو باید تبدیل کنم به اون علمه و شهوده و حواسم باشه که من تحت هیچ شرایطی از این علم و شهود خارج نیستم. هر چقدر آدم نسبت به این موضوع مراقبتش بیشتر باشه، میزان ضریب خطاهاش کمتر میشه. ببین داره میره تو حراست خدا، حراست و حفظ و الان میگیم حفظ و ستر خدا، این مدلی میشه. یعنی من این طرف حواسم رو جمع میکنم که خدا شاهده، که خدا علم داره، از اون طرف مراقب هستم که حواسم هست که خدا رکنه تو زندگی من. یعنی چی؟ یعنی اون قدرت دائمی پیوسته‌ایه که تمامی نداره و همیشگیه و من میتونم بهش تکیه کنم و بهش ایمان بیارم. و یه بخش دیگه‌ش هم میشه موضوع اسماء خدا. هر جا که موضوع اسماء گفتیم نیازه، من نیازهای خودم رو در مواجهه با خدا تنوعم به شکل متنوع. چون وقتی میگه اسماء، اسماء یعنی هر اسمی، شما من شما باید یکی از اون رزقهایی که شنبه ها قرار شد از خدا بخواید، یکی از رزقهایی که باید دنبالش باشیم و خیلی باید موضوع جدی باشه تو زندگیمون، همین فهم اسماء به معنی واقعی، یعنی تنوع نیازهای خودم رو به شکل واقعی بشناسم و به واسطه اون نیازهای متنوعی که دارم با خدای خودم مرتبط بشم، از مسیر عملها و فعلهایی که برای خودم چکار میکنم، جفت و جور میکنم. من خیلی وقتا خیلی کارها رو انجام میدم برای اینکه اسمی از اسماء الهی رو اصلا بتونم فهم کنم. و خب این موضوع خیلی جالبیه. پس ببینید حراست خدا، این که انسان میگه اللهم احرسنا، این که میخوای توی این حراست الهی قرار بگیری، به واسطه چیه؟ به واسطه توجه به این ستاست. این ستا که موضوع عین و رکن و اسما هستش، که میشه علم مداوم، قدرت مداوم، اسما میشه برطرف کننده نیاز، اینا میشن پایه اون حراست و حفظ که برای ما باید چی بشه؟ به شکل عملیاتی در بیاد. ما بحثمون از دعاها این هستش که علاوه بر این که باید دعا خوانده بشه، وقتی دعا خوانده میشه نزد ما حاضره. یعنی ما مثل این میمونه که میگیم ببین الان من تو موضوعاتی که دارم توجه میکنم توی امروز، یکی از چیزایی که بهش توجه دارم موضوع حفظ و حراسته. بعد میگیم خب حالا چه جوری میخوای این توجه ایجاد شد، حالا چه جوری میخوای این حراست رو داشته باشی؟ میگم بذار ببینم خود دعا چی میگه. دعا منو دلالت داد به رکن و عین و اسما. میگم خب من از عین و رکن و اسما چه استفاده عملی، باز خیلی خوب شد اینکه اینو گفت، ولی چه استفاده عملی میتونم ببرم؟ میگم ببین عین خدا یعنی این، رکن خدا یعنی این، اسما یعنی این، آیا من میتونم از اینها حال استفاده بیشتری کنم؟ میگم آره. من در طول روزم، در طول شبانه روزی که بر من میگذره، ببینم من نیازهای واقعیم چیه. ببین ما سه دسته نیاز داریم. یه نیازها نیازهای حقیقیه، یه نیازها نیازهای واقعیه و طبیعیه، یه نیاز هم نیاز کاذبه. نیاز واقعی یعنی اون نیازی که یا در واقع طبیعی، این نیازهایی هست که ما خب تو نوعاً تو زندگی اصلا بر اساسش داریم زندگی میکنیم دیگه. ما گرسنمون میشه، تشنمون میشه، نیاز داریم که با آدم ها ارتباط داشته باشیم. اما این نیازهایی که نیاز به لباس پوشیدن داریم، نیاز به سرپناه داشتن داریم، خب اینا میشن نیازهای طبیعی که خب پایه زندگی همه انسان هاست. اما یه سری نیازها نیازهای حقیقی هستن. این که من در زندگیم یه چیزی به اسم فهم غفران بودن خدا شکل بگیره، من احساس کنم که به یه حقیقتی احتیاج دارم که نواقص من رو بپوشونه، این که من احساس کنم من به یک رحمتهای خاصی احتیاج دارم، این که من احساس کنم که باید حرکت کنم و زندگی فقط این نیازهای طبیعی نیستن، این که احساس کنم باید در عالم عظمت و جبروت رو بفهمم و خیلی چیزهای دیگه که من میتونم از طریق اسماء الهی اونها رو متوجه بشم. یعنی هر اسمی یادآور یک نیاز حقیقی در من میشه و خب توجه به این نیازهای حقیقی و حرکت کردن در مسیر اون نیازها خیلی خیلی میتونه زندگی انسان رو متفاوت کنه و سطح اون رو ارتقا بده. اساساً اسما در زندگی ما نقش یک نردبانی رو بازی میکنن که میتونن ما رو به سمت آسمان ببرن و میتونن ما رو از این که فقط در زندگی طبیعی خودمون روزگار رو بگذرونیم چکار کنن؟ جدا کنن و سطح نیازهامون رو بالا ببرن. که خب این موضوع قطعا میتونه موضوع مطالعه یک عمر زندگی ما باشه، موضوعی که تو خود سوره های قرآن به شکل جدی بهش پرداخته شده. شما تقریبا هر سوره ای رو، تقریبا که قطعا هر سوره ای رو که باز میکنید حد اقلش اینه که یک بسم الله الرحمن الرحیم داره، حالا به غیر از سوره مبارکه توبه که در درونش اسما قرار گرفته، هر سوره پر از اسمه. و چقدر خوبه که آدم یک بار قرآن رو به این نیت بخونه که اصلا ببینه خدا خودش رو تو قرآن با چه اسمایی به ما معرفی کرده. بعد هر سوره عهده‌دار چی میشه؟ این میشه که اگر ما اون سوره رو خوب یاد بگیریم، عمل کنیم بهش، خودمون رو داریم به فهم اون اسم نزدیک میکنیم. میخوام بگم این موضوع یک موضوع و یک در واقع بسته مطالعاتی و عملیاتی خیلی پردامنه‌ایه که میتونه برای همه عمر ما چی باشه؟ مورد توجه قرار بگیره. خب پس تو قسمت حراست ما دیدیم که به شکل عملی ما میتونیم روی اینها چیکار کنیم، برنامه داشته باشیم. چقدر سوره ها که در مورد علم خدا به ما دلالت میده، مثل سوره مبارکه علق یا یه سوره بلندی مثل سوره مبارکه بقره، که اگه ببینید چقدر در مورد علم خدا توی اون سوره صحبت میشه. سوره هایی که از قدرت الهی میگه، اون جاهایی که خدا رو قدیر میدونه، خدایی که در واقع قدرت نمایی میکنه در عالم، مالکیتش رو به ما نشون میده و نیازهایی که ما میتونیم به واسطه اسما بفهمیم و از اونها چکار کنیم؟ کشف نیازهای حقیقی خودمون رو داشته باشیم. اما تو قسمت بعدی یعنی بعد از صلوات میرسیم به موضوع حفظ و ستر. دو تا کلمه‌ای که به ظاهر معنیشون شبیه همه، شباهت‌هایی هم داره، اما با هم تفاوت‌هایی هم دارن. ما هر چیزی رو که می‌خوایم اگه بناس چیزی رو ما یاد بگیریم، مخصوصاً وقتی وارد واژه ها میشیم، خیلی خوبه که به این موضوع توجه کنیم که شباهت ها، تمایز ها، اینها رو متوجه بشیم، بهشون دقت کنیم. هر چقدر تو این موضوع دقیق تر بشیم، این کلمه ها برامون کاربردی تر میشن. این کلمه ها صرفا از لفظ برامون به سمت اون حقیقتش حرکت میکنه. خب حفظ چیه؟ وقتی حفظ گفته میشه، اون در واقع چیزی مد نظره که بتونه آسیبی رو، در واقع یک موجودی رو از یک آسیبی در امنیت نگه داره. پس توی حفظ بحث آسیب ها و در امان ماندن از آسیب ها اهمیت پیدا میکنه. پس اگه من بخوام بگم خب باشه اینو من دعا کردم، ولی عملیاتیش چجوری میشه؟ یعنی من چجوری باید از این دعا چجوری باید من بهش عمل کنم؟ چون ما بحثمون فقط توجهه که نیست، ما میدونیم ساختار وجودی انسان درسته که بر اساس توجه نفس میشه مدیریت اون ساختار، یعنی ساختار وجودی ما با توجه ما مدیریت میشه. من به هر چیزی توجه داشته باشم، همه کارها، فکرم، هر آنچه که تو زندگی دیگه انجام میدم حول اون میچرخه، حول مرکز توجه میشه محور، مدیریت میکنه. درسته که من با دعا باید به اینها توجه کنم، اما میدونم که توی ساختار وجودی من یک بخش علمی وجود داره، ادراکات منه، یه بخش عملی وجود داره. پس با توجهی که به دست آوردم از دعا، هم تو ناحیه ادراکاتم باید برنامه داشته باشم، هم تو ناحیه عملها. یعنی من باید بدونم که چه آسیب‌هایی وجود داره، من باید بدونم چه چیزی هست که ممکنه من ازش آسیب ببینم، این دونستن من، و من براش نیاز به یک پناهگاه دارم، یه امنیت باید برای خودم جفت و جور کنم. عملیش هم میشه این که خب حالا که فهمیدی، خب خودتو از اون آسیب ها چکار کن؟ خارج کن. خودتو ببر به سمت چی؟ به سمت اینکه در معرض آسیب ها قرار ندی، یا اگه یه آسیبی بهت وارد شده چجوری بتونی خودتو ازش خارج کنی؟ این میشه یه دعای حقیقی، یعنی دعایی که منجر میشه به اینکه من توجهم درست بشه، ادراکاتم درست بشه، یعنی اینکه آگاهیامو درست کنم، بشناسم اون چیزی که میخوام رو، و بعد بر اساس اون چیزی که فهمیدم عمل هم داشته باشم. پس حفظ میاد روی این بحث. موضوع ستر مربوط میشه به اینکه یه چیزی باید پوشیده بشه. ببینید این خیلی جالبه، با اون قبلی خیلی متفاوت میشه از این زاویه. هر دوتاشون توش یه مراقبت و نگهداریه. خب هر دوتا توشون یه جور مراقبت میخواد، یه جور حراست لازم داره. اما حفظ از ناحیه آسیب هاست، ستر از اون ناحیه‌ای که یه سری چیزها در ما هست که باید پوشیده بشه. حالا یا اینه که اون چیزا از جنس نقص و عیبه، یا اینه که نه اتفاقا یه کمالیه، یه آگاهیه که به دلایلی باید روش یه چیزی پوشیده بشه. من یه سری عیب‌ها و نواقصی دارم که این عیب‌ها و نواقص باید پوشیده بشه، وگرنه من اصلا نمیتونم با دیگران مرتبط، یعنی اون عیب‌هایی که از من برملا میشه، آشکار میشه، خب مانع خیلی از کارهای من میتونه بشه. پس خیلی مهمه که عیب و نقص من پنهان بمونه. ببینید این عیب و نقص ها یا اینه که ما در جهت برطرف کردن اونها هستیم، در جهت اصلاح اونها هستیم، یا اینه که اصلا حواسمون بهش نیست، ولی ما به هر حال نیاز داریم اینها پوشیده بشه. یعنی مخصوصا توی ارتباطات، مخصوصا توی بحث‌های خانوادگی و اجتماعی و تربیتی. شما مثلا یه معلمی رو فرض کنید که این معلم بره توی کلاس پر از عیب، پر از نقص باشه و همه اینها هم روی رو آشکار آشکار، خب اون معلم از معلمی میفته. یا یه پدر و مادری که پر از نقصن، که البته ما اینا رو میبینیم که وقتی اینها آشکار میشن چقدر ضربه ایجاد میکنن به دیگران. پس خب حالا از نظر پس توجه من رفت روی چی؟ روی عیب ها و نواقص. اصلا آیا من عیب ها و نواقص خودم رو میشناسم؟ اگه میشناسم براشون چه برنامه ریزی کردم؟ اگه نمیشناسم آیا از خدا خواستم که اینها پوشیده بشه؟ از موضوع ستر مهم میشه. یا یه سری کمال هایی وجود داره، یه سری آگاهی های آدم داره، لزومی نداره آدم هر چیزی رو هر جا بگه، یا لزومی نداره هر ابرازی رو آدم هر جایی چیه داشته باشه. خب پس ستر اینجاها همه به کار میاد. پس موضوع ستر میره روی پوشاندن، پوشاندنی که یا پوشاندن عیب ها و نواقص یا کمال ها و آگاهی هایی هست که باید پوشیده بشه و به جاش استفاده بشه. پس ما این دوتا رو در ادامه حراست میخواییم. انگار که حراست یک موضوع کلی تری بود و حفظ و ستر اومد چی شد؟ اینو جزئی ترش کرد برای ما. ما با حفظ در واقع دنبال یک مراقبتی هستیم که از مدار خارج نشیم، به همون آسیب وارد نشه. توی ستر دنبال یک مستور شدن و پوشیده شدنی هستیم که ما رو در یک حریمی نگه داره. اونم باز جنسش ببینید، هر دوتا مراقبته، هر دوتا یه جور چیه؟ حراسته. اما یکیش میره روی اون آسیب ها و حفظ شدنی که باید ما به هر حال امنیت برای خودمون فراهم کنیم، یکیش میره توی پوشیده شدن و مستور شدن و عیب ها و نواقصی که وجود داره و باید چی بشه؟ پوشیده بشه. خب این تا اینجا. اگر تا اینجا دوستان نکته یا سوالی هست بفرمایید. میخوایم قسمت آخر دعارم که میره روی واژه متوا و خیلی واژه قشنگی هست و خیلی ما کم میبینیم این رو، یه ذره در مورد اینم با هم صحبت کنیم، دعا رو جمع‌بندی کنیم، ببینیم آیا امروز به سوره مبارکه فلق و ناس، البته یکیش احتمالا، میرسیم یا نه. تا اینجا اگر سوالی نکته هست بفرمایید، اگر نه یه صلوات خط بفرمایید و بریم جلو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب هر جوش، بس اگه سوالی بود براتون بنویسین یا دستتون رو بالا ببرین بپرسین. تا اینجا واضح؟ بریم سراغ قسمت آخر دعا که در واقع حضرت چی میخوان. حضرت میخوان که یک سببی برای اطاعت از خدا میخوان. این آگاهی باید پوشیده بشه. رفتی به نه بحث امر به معروف و نهی از منکر، داستانش اصلا فرق میکنه. این پوشیده شدنه، حالا اینجاییه که مثلا فرض کنید یک نفر یه علم خاصی رو به دست میاره، خب این علم خاص در جای خودش باید استفاده بشه، لزومی نداره هر جایی گفته بشه. یا یه کمالی در کسی شکل میگیره، خب اون کمال رو باید متناسب استفاده کنه. نه، بحث امر به معروف و نهی از منکر و اینا داستانشون متفاوته. اینا تو حوزه چی هستش؟ اینا تو حوزه مسائل اجتماعی و اتفاقا هنر انسان اینه که معروف رو، معروف یعنی اون چیزی که عرف عقلی و شرعی میپسنده و مورد تایید عرف هستش، عرف عقل، عرف شرع، این رو بتونه چیکار کنه؟ برای دیگران آشکار کنه، نشون بده. آدم هنرمند باشه، زیبایی ها رو نشون بده، زشتی ها رو نشون بده. و زشتی ها نشون بده به معنی اینکه زشتی اون زشتی رو نشون بده تا آدم ها به شکل عقلی و فطری بهش گرایش پیدا کنه. این برمیگرده به این موضوع. خب بحث متوا، از متوا از ریشه تو هستش که گفتیم یعنی سبب اطاعت. یعنی حضرت میخوان که حالا که من توی یه حفظ و حراستی هستم، حالا که هم امنیت برام فراهم شد، یعنی خودم رو از آسیب ها خارج کردم، هم توجه به رکن و عین و اسماء خدا دارم، هم عیب ها و نواقصم پوشیده شده، حالا که در چنین وضعیتی دارم خودم رو قرار میدم، یک سببی برای این اطاعت فراهم کن. که اطاعت از تو هستش و این تو به معنی خوشیه و در مقابل کره هستش. یعنی اون جایی که میگیم تو و اطاعت، یعنی اون حال خوش، اون چیزی که مقابل چی هستش؟ کرهه. همین چیزی که میگیم لا اکراه فی الدین، یعنی در دین ناخوشی وجود نداره. کسی که وارد حوزه دین میشه، در اوج سختی هم که باشه، به خاطر اون پذیرشی که داشته، خوشی درش چیه؟ جاری میشه. این هنر رو چطور یاد بگیریم و تقویت کنیم؟ بله، این موضوع واقعا موضوع مهمیه. خیلی هنرمند بودن در ارتباط. ببینید ما تو روز سه‌شنبه یه جنبه ای از این هنر رو فهمیدیم دیگه، یعنی تو روز سه‌شنبه با این موضوع برخورد کردیم و دیدیم که چقدر اولا مردمداری مهمه، چقدر مهمه که آدم با دیگران درست ارتباط برقرار کنه. و به قول شما ما باید این رو یاد بگیریم. حالا چجوری یاد بگیریمش؟ واقعا هیچ چیزی مثل منابع قرآن و روایات نمیتونه این رو به ما یاد بده. یعنی هر چقدر که ما، حالا من یه بخشی رو توی انتهای اسلایدها آوردم، ببینید ما باید قوانین هستی رو خوب یاد بگیریم. کسی که قانونهای عالم رو بلد باشه هنرمند میشود. یعنی اگه من خوب قوانین رو بلد باشم، خوب میتونم بهشون خودم اولا مجری خوبی میشم، بعد دعوت کننده خوبی میشم. ما که حیثیتی به جزی نداریم که، ما وظیفمون به عنوان یک انسان مؤمن اینه که اولا خودمون هر روز بهتر بشیم، متوقف نشده باشیم توی یه محدوده ای از خوبی، خودمون هر روز دامنه بروز و ابرازات خوبی هامون رو بالا ببریم و از اون طرف یه دعوت کننده خوب به خیر هم بشیم. یعنی دنبال این بگردیم که چجور، چون ما به عنوان این که با ما یه عهدی رو داریم با امامان و با پیامبران که سوره هایی مثل سوره مبارکه احزاب که حالا انشاءالله در دعای روز پنجشنبه بهش میپردازیم، به این موضوع اشاره میکنه. ما عهدمون با رسولان اینه که اونها رو کمک کنیم در این که دین در بین مردم توسعه پیدا کنه. خب حالا چجوری این رو میتونیم انجام بدیم؟ هر چقدر که خودمون از نظر علمی، از نظر عملی و از نظر طهارت قدرت پیدا کنیم، توانمون برای این دعوته، توانمون برای این همراهی با رسولان بالا میره و ما اینو باید به عنوان یک وظیفه بهش نگاه کنیم. یعنی احساس کنیم که ما یه عهدی بستیم با رسولان برای گسترش توحید در عالم. این چیزیه که سوره احزاب، سوره نساء خیلی بهش اشاره میکنه. و همه هنر ما، هنر ما یعنی چی؟ یعنی اون حسن ارائه ما، یعنی اون جوری که ما باید رفتار کنیم که بهترین حالت باشه رو باید بریم و بشینیم پای این قرآن، پای روایات و ببینیم چجوری واقعا انسان باید حسن را انتخاب کند، حسن بر مدار حسن رفتار کنه و بعد بر مدار حسن آدمهای دیگر رو هم چکار کنه، دعوت به خیر و زیبایی کنه. و این خب واقعا برای ما مثل یک وظیفه حیاتی میمونه و خیلی اهمیت داره و به نظر میرسه تمام این چیزی که ما گم شدمون هست واقعا توی قرآن و روایات وجود داره و تنها مشکل اینه که ما پر از نیاز و سوال نشدیم که وقتی به اینها رجوع میکنیم احساس کنیم هر یه دونه از این عبارتها یه پاسخیه برای یکی از نیازهای ما و این رجوعمون پیوسته نبوده، رجوعمون قطع و وصلی داره. اگر اینو منظمش کنیم به نظر میرسه که این موضوع برای انسان چی میشه؟ یاد داده میشه، چون قرآن معلمه دیگه. اون چیزی که در واقع در مورد قرآن توی روایت ها گفته میشه، جنبه تعلیمی قرآن خیلی بالاه. یعنی برای هر کسی در هر سطحی که سوالی داشته باشه حتماً و حتما بدونه که توی تو قرآن پاسخی به سوالاتش داده میشه و بلد باشه که چجوری رجوع کنه به قرآن، خب پاسخاش یه وجود داره. حالا اینجا هم حضرت اتفاقا بعد از این موضوع حفظ و حراست دنبال چی میگردن؟ دنبال اون سبب اطاعت میگردن. توی تو که این در واقع یک واژه‌ای به اسم متفا ازش ساخته میشه، تو در واقع یک همراستایی با یه جریانه. وقتی ببینید اطاعت، ما خیلی واژه‌ها داریم اینجا، مثلا میگیم اطاعت، میگیم تبعیت. اینا خوبه که واژه‌ها رو دقیق بدونیم. وقتی میگیم مثلا اطاعت منظورمون چیه؟
توی اطاعت اون وقتی هستش که من با یک جریانی خودم رو همراستا میکنم. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که اطاعت این شکلیه، من یه تعداد از دوستانم قرار گذاشتن امروز صبح مثلا اینا کوه نوردن، بعد من هم میخوام به جمع اینها چی بشم؟ ملحق بشم. صبح ها اینها میرن کوه، من چیکار میکنم؟ میام میگم که خب از این به بعد من میخوام با شما همراه باشم. خودم اعلام چی میکنم؟ پذیرش میکنم. چی رو میپذیرم؟ اینکه خب وقتی میخوای با اینها همراه باشی باید یه ساعت مشخصی بیدار بشی، یه ساعت مشخصی در جای خاصی باشی، یه سری کارهای خاصی بکنی، وسایل خاصی بیاری. ببین اطاعت میشه از این جنسه، یه جور پذیرشه برای این که من بتوانم چیکار کنم، در جایی حضور داشته باشم، در جریانیش حضور داشته باشم. وقتی ما دنبال اطاعت هستیم، دنبال این هستیم که میخوایم خودمون رو در یک جریانی وارد کنیم و تمام اقتضائاتی که برای اون جریان وجود داره رو بپذیریم. اگه من میخوام مثلا با کوه نوردها باشم، ببین این یه سری آداب خاص خودش رو داره. اگه قراره با کسایی باشم که مثلا دارن توی بیابان یا توی مثلا جنگل ها دنبال یک چیز خاصی میگردن، خب این اقتضای خاص خودش رو داره. من پذیرفتم و اون کارهایی که باید رو حالا انجام میدم. اطاعت از این جنسه، یعنی انسان انگار که میخواد که حالا در واقع این موضوع اطاعتی که حضرت مطرح میکنن مثل این میمونه که ما از خداوند میخوایم که سببهایی رو به ما نشون بده تا بتونیم خودمون رو در این موضع اطاعت خدا و رسول قرار بدیم. که خیلی این موضوع جالبیه. سوره مبارکه نساء که تمایل داشت، تو سوره مبارکه نساء خیلی در مورد اطاعت نکات دقیقی داره و نشون میده که اطاعت یعنی چی. این پیوستن به اون جریانی که رسول امامشه و پرچمدارشه و اردوگاه زده برای همه موحدین عالم، چه شکلی باید اتفاق بیفته. پس حفظ و ستر کسی که اهل اطاعته بر عهده کسی که از او اطاعت میکنه. یعنی چی؟ به من رفتم توی این اردوگاه، یه سببی، یه وسیله خواستم، به واسطه اون خودم رو در یک اردوگاهی که اردوگاه رسول باشه ثبت نام کردم، پذیرفتم، پذیرش برام ایجاد شد. حالا که توی این اردوگاه هستم، حفظ و حراست من میاد به عهده کی؟ به عهده هر کسی که من تو اردوگاهش هستم. اون اگه رفتم با اون گروه کوه نورد، اونه که به من میگه چه کفشی بپوش، چه غذایی با خودت بیار. ببین همه اینها برای چیه؟ برای اینه که اون مسیر یه سری آسیب‌هایی داره، یه سری مشکلاتی داره که تو باید خودت رو از اونها حفظ کنی، باید در حراست قرار بگیری. کی به تو این حفظ و حراست رو میده؟ خب مسئول اون اردو، مسئول اون کوه نوردیه. چجوری؟ میگه یه سری کارها رو بکن، یه سری کارها رو نکن تا در این حفظ و ستر قرار بگیری. پس ببینید چقدر جنبه عملیاتی پیدا کرد. تو دعای روز چهارشنبه ما در واقع داریم چیکار میکنیم؟ داریم انتهای دعا به این نکته میرسیم که بزنیم برگردیم رو اسلاید اول رو ببینیم یه بار دیگه. دعا بیاد تو ذهنمون. حضرت میفرمایند وجعل کل ذالک لنا متواعا انک سمیع الدعاء قریب مجیب. این دعایی که از اول شروع میشه، بحث حراست، بحث حفظ و بحث ستر، این ستا رو میگم ببین این رو برای من چی قرار بده؟ یه راهی قرار بده که من بتونم سببی برای اطاعت داشته باشم. که تو سمیع دعا و قریب مجیب هستی، انگار که دعاش دعای حضرت و همه طلب و خواستشون میشه این که این اتفاقی که در روز چهارشنبه در قالب حراست و حفظ و ستر میخوان براشون تبدیل به چی بشه؟ متفاق بشه. خب پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بگیم که از یک طرف چهارشنبه برای ما از این جهت اهمیت داره که من باید حواسم به اون رکن و عین و اسم خدا باشه، اسماء خدا باشه، حفظ و ستر برای موضوعیت پیدا کنه، یعنی بدونم یه سری آسیب ها هست، یه سری عیب ها هست که باید پوشیده بشه. وقتی در این حفظ و ستر رو حراست قرار گرفتم، حالا اگه به من بگن خب حالا اینا رو انجام دادی که چی بشه، میگم من میخوام که همه این کارهایی که داره برای من انجام میشه منجر به این بشه که من سطحی از اطاعت بالاتر رو به دست بیارم. من میخوام که متواع داشته باشم، میخوام یک سببی برای من فراهم بشه که خودم رو در اردوگاه رسول و خدا و رسول خدا قرار بدم که بتونم چیکار کنم، که بتونم تو این اردوگاه با این جریان همراه بشم دیگه، آسیبی به من وارد نشه که منو از این اردوگاه دور کنه، چیزی به من وارد نشه که عیبهای من جوری نشه که من نتونم توی اون اردوگاه حضور داشته باشم. خیلی موضوع جالبیه، ارتباط بین این متوا و ستر و حفظ و حراست، که حراست و حراسته که در حفظ و ستر خودشو نشون میده و نتیجه اینها میشه اون متوا و خواستن متوا و اطاعت روزافزون از رسول. تفاوتش با تبعیت، بله ببینیم، پس ما یه اطاعت رو گفتیم چی؟ گفتیم اون وقتیه که من میپذیرم یه شرایطی رو و میخوام که با یک جریانی خودم رو چیکار کنم؟ همراستا کنم، قواعدش رو میپذیرم، خودم رو در اون قرار میدم. حالا تبعیت میشه اون در واقع وقتی وارد این اردوگاه شدیم، حالا به من میگن که این نوع کفش رو تو باید بپوشی اگه میخوای از این کوه بری بالا. چیکار میکنم؟ تبعیت میکنم، یعنی این پذیرشی که تو اطاعت برای من ایجاد شده باعث میشه که وقتی به من میگن این کار رو بکن، من چیکار کنم؟ اون رو انجامش بدم. در واقع توش چون و چرا نمیارم، پشت سر اون رهبر اون گروه حرکت میکنم. یه رفتن و توی تبعیت این رفتن و حرکت کردن و پشت سر بودن اهمیت پیدا میکنه، درست شد؟ یعنی این تبعیت دیگه میاد توی جزئیات. من تبعیت میکنم، اومدی تو پیدا کردی، پذیرش پیدا کردی بدون کر و بدون ناخوشی. ببین من خودم پذیرفتم با شما باشم. آره دیگه، شما 5 صبح بلند میشید راه میافتید میرید، درسته برای من شاید سخت باشه، ولی چون خودم این رو پذیرفتم برام چیه؟ حالتش حال خوشی میاره، سختیهاش هم برام خوشیه. این میشه تو که مقابل کرهه. اون طرف تبعیت که میشه میگم خیلی خوب رفتیم تو اینجا، حالا رئیسش داره میگه این کارو بکن، خب بکن دیگه، انجام بده. داره میگه اگه این غذا رو بخوری معدت سنگین باشه، این مشکل برات ایجاد میشه، خب نخور دیگه. آها، پس تو اینجا تبعیت میکنه. خب پس ما تو دعای روز چهارشنبه به صورت واضح موضوع حفظ و حراست و ستر و تو یا متوا برامون باید چی بشه؟ اهمیت پیدا کنه. یعنی چهارشنبه ها من باید چیکار کنم؟ چهارشنبه ها من اولا توجهم رو به اینها، در خودم این توجه رو ایجاد کنم. آیا روزهای دیگه من حفظ و حراست نمیخوام؟ چرا؟ قطعا میخوام. گفتیم چهارشنبه مثل کلاس درسشه، برنامه درسی به ما میدن، میگن به بچه ها میگن که مثلا شنبه ها علوم داری، ادبیات داری، مثلا یک شنبه ها اینو داری. معنیش این نیست که دیگه تو روزهای دیگه نمیشه ریاضی خوند یا به ریاضی احتیاج نداره اون دانش آموز. برای ما هم همینه، توی این مدرسه وقتی وارد میشیم به ما میگن چهارشنبه ها این برنامته، ولی روزهای دیگه هم بهش احتیاج داری. حالا ما توی قرآن و توی روایت ها میخواییم دنبال چی بگردیم؟ میخواییم دنبال این بگردیم یه ذره اون آسیب ها رو بشناسیم، یه ذره بفهمیم که چه چیزی باید حفظ از چه چیزهایی ما باید حفظ بشیم، کجاها هست که عیبها و نواقص از کجاها ایجاد شده، عیبها و نواقص چیا هستن، اصلا به چی بگیم عیب، به چی بگیم نقص، چجوری اینکه حالا این اطاعته، خدا در مورد اطاعت چه چیزهایی توی قرآن مطرح کرده. ببینید هر کدوم از اینها یه سرفصله. ببین دعا مثل این میمونه که چکیده در واقع، حالا اصطلاح شاید خیلی دلچسب نباشه، شاید هم باشه نمیدونم، ولی مثل این میمونه که بگیم حضرت زهرا کل قرآن رو خوندن، ازش یه چکیده‌ای در حوزه حفظ و حراست به دست آوردن و بعد اون رو به اطاعت مرتبط کردن. خب اگه من واقعا بخوام این دعا رو بخونم، راهش چیه؟ راهش اینه که برگردم توی قرآن، بعد نگاه کنم ببینم حفظ و حراست ها کجاست، تو روایت ها دنبالش بگردم ببینم خدا نظرش در مورد این اطاعت. مثلا برم یه دور سوره نساء رو فقط با این دید، کاری به هیچیش نداشته باشم، همین ببینم اطاعت هایی که گفته چه شکلیه. جالبه تو سوره نساء، سوره ایه که در واقع اطاعت رسول رو قبل از اطاعت خدا میاره و این موضوع خیلی موضوع جالبیه. ببینید آیاتش رو، میگه هر کسی که اطاعت رسول را میکند اطاعت خدا رو میکنه. این ربط و پیوستگی رسول با خدا و موضوع اطاعت. پس برای من این باید چی بشه؟ بیاد توی مرحله حالا عملیاتی کردنش، توجه کردم، فهمیدم اینا موضوعات مهمیه، برام سوال ایجاد شد، تازه رجوع میکنم به روایت ها و به قرآن. یه سری من خیلی برام این موضوع جالبه، اگه ما بتونیم بحث رجوع به حالا در واقع روایت هایی که از حضرت علی به صورت ویژه اومده، چون حضرت علی خیلی روایت هاشون خیلی خاصه، خیلی انگار که قوانین هستی رو میشه در لابلای روایت های حضرت به دست آورد. حالا از نهج البلاغه آدم میتونه شروع کنه یا بعدم بره سراغ بقیه کتاب هایی که به هر حال روایت های حضرت علی توش جمع شده و اینها رو به چشم قوانین نگاه کنه. ببینید این که هر کسی چیزی رو بخواد و اون رو طلب کنه به همه اون یا به بعضی از اون میرسه، بر اساس آیه قرآن هم هست. بالاخره اگه من طلبم این باشه، اینکه سمیع و دعا، اگه واقعا حقیقتا طلب و دعای من این باشه که بخوام از این حفظ و حراست بهره‌مند بشم، بخوام مفهوم مردمداری و بودن با آدم ها رو بفهمم، بخوام همین چیزایی که داریم یکی یکی در قالب ادعیه در موردش صحبت میکنیم، اگه حقیقتا اینها رو بخوام و خودم رو تو این مسیر قرار بدم، حضرت علی میفرمایند هر کس چیزی رو بخواد و اون رو طلب کنه به همه اون یا به بعضی از اون میرسه. هر کس کاری را بدون علم انجام بده وبال او میشه. علم با عمل باید همراه باشه، همین چیزی که مطرح کردیم. هر کسی همتش در به دست آوردن آنچه نزد خداست نباشد به آرزوهایش نمیرسد. آرزوهای من باید در راستای چی باشه؟ در راستای اون چیزی باشه که خدا میخواد. چقدر مهمه اینا رو دونستن. هر کس نعمتهاش رو نشناسه، شکرش رو به جا نیاره، در معرض زوال اونها قرارش میده. نعمت زائل میشه وقتی که در جای خودش استفاده نشه. کسی که خدا رو جستجو نکنه از موعظه‌های پندهندگان نفع نمیبره. یعنی اگر که من اون چیزی که به دنبالشم خدا نباشه، موعظه به درد من نمیخوره، فایده‌ای برای من نداره. یکی یکی، حالا اینا رو نوشتم، داشتم دنبال تقوا میگشتم، این قبلی‌ها هم به نظرم توی یکی از متن‌های آداب عملیات بود، حیف بود گفتم نبینیمش. کسی که از لباس تقوا خود را خلاص کند، با هیچ پوششی به زیور ستر آراسته نمی شود. ببین من قرار شد دعا رو که می خونم مثل عنوان هایی باشه که بهشون توجه می کنم، میرم که اینها رو در وجودم توسعه بدم. توی یه روایتی میرسم میبینم که حضرت علی اومدن موضوع تقوا رو با ستر مرتبط کردن، فرمودن که ببین اگه تو لباس تقوا رو از تن در بیاری، چون میدونید تقوا توی قرآن با لباس مطرح میشه، مثل یه لباسه، مراقبت میکنه آدم رو، میپوشونه آدم رو. اگه انسان از محدوده تقوا خودش رو خارج کنه و تقوا رو در زندگی خودش نداشته باشه، فکر نکنه که میتونه از ستر الهی استفاده کنه. آهان، پس اگه قراره من بهره‌مند از این ستر و حفظ خدا باشم، خودم این طرف باید یه کارایی بکنم. اینطوری نیست که فقط بگم خدای منو حفظ کن، خدای منو در ستر خودت قرار بده. این دعای فقط یه توجهه. بعدش چی؟ خب تو این دعا رو کردی، مگه میتونی بدون تقوا از خدا طلب حفظ و ستر کنی؟ یه سمتش تویی، یه سمتش اجابته، یه سمتش این اصلا قاعده زندگی مخلوقه دیگه، حالا تو انسان به صورت ویژه، یه سمتش نیاز توه و حرکتیه که تو برای رفع نیازت میکنی، یه سمتش رافع نیازه و اون عنایت و رحمتی که بر تو جاری میکنه. تو این طرف نیاز به حفظ و ستر داری، اون طرف خدا حافظه، اون طرف خدا غفران داره، میپوشونه. خب تو برمیگردی به خودت، این نیازی که دارم براش کاری میتونم انجام بدم یا نه؟ بله، من میتونم مراقبت کنم. بالاخره خدا یه سری حدودی رو گفته. خب اگه من خودم رو انداختم تو دایره گناه، رفتم راحت گناه انجام دادم، خودم رو از حدود الهی خارج کردم، تقوا رو فراموش کردم، خب چجوری توقع دارم خدا منو حفظ کنه، حراست کنه؟ پس ببینید اینا میشن اون چیزی که عرض کردم خدمتتون. و اینکه در آخر میدونم خیلی از بزرگواران حتما دارید این نماز رو میخونید، ولی جهت اینکه مرور بشه و یادآوری بشه که این نمازی که به عنوان نماز حفظ از صحیفه فاطمیه برای ما به یادگار موندن رو حتما برای خودمون جزء برنامه‌مون قرار بدیم. این نماز شاید 10 دقیقه 5-6 دقیقه بیشتر از ما وقت نگیره، ولی مثل این میمونه که ما یه سرمایه گذاری غنی رو داریم انجام میدیم توی دوره‌ای که دائما ما در تحت انواع آسیب‌ها هستیم. ایمان انسان، جسم انسان، همه چی آدم‌ها در حال چی هستش؟ تحت حملات مختلف قرار می‌گیره. خیلی خوبه که از این نماز مثل یک سپر برای خودمون استفاده کنیم. و چقدر خوب هستش که همدیگر رو به این توصیه کنیم. آدم‌های مختلف رو که می‌بینیم بگیم این نماز حضرت رو معرفی کنیم. این خوندنه، ببین تو این نماز شما 3 بار آیت الکرسی رو توی هر رکعتش میخونید، 3 بار سوره توحید میخونید، 3 بار آیات انتهایی سوره مبارکه 8 رو میخونید. خب این خود این برای هر کدوم از این بخش ها هم به صورت ویژه توی روایت ها تاکید شده. مثلا در مورد سوره توحید اینه که هر کسی 11 بار این سوره رو بخونه در طول روز از اون حملات شیطان محفوظ میشه. در مورد آیت الکرسی که فراوان برای حفظ مطلب گفته شده، آیات آخر سوره مبارکه 8 که بحث اسماء الهیه و توجه به اسمهای خدا هست، هم اصلا خود اسم یه جور حسن و حراست میاره. خلاصه این که انشالله این نماز تو برنامه ما اگه هست جدیتر بشه، اگه نیست تو برنامه مون وارد کنیم برای خودمون، برای کسایی که توی صحنه های مبارزه و جهاد هستن نیتامون رو باهاش بلند کنیم، و برای هر کسی که در گوشه گوشه این عالم هست و تحت آسیب های دشمنان قرار گرفته، انشاءالله که این حفظ و حراست اتفاق بیفته. این نماز یک نماز 2 رکعتی هست، نمازی هستش که حضرت رسول در واقع به حضرت علی و حضرت فاطمه یاد دادن. توی رکعت اولش 3 بار آیت الکرسی، تو هر 2 رکعت این شکلیه، 3 بار آیت الکرسی خونده میشه. آیت الکرسی هم همون فقط همون آیه اولشه. بعد سه بار سوره توحید خونده میشه، سه بار هم آیات انتهایی سوره مبارکه هش، از آیه 21 تا آخر، از آیه ای که لو انزلنا هست. یه آیه، یه عبارت دعایی هم داره که حالا اگه خونده بشه که چه بهتر. اللهم اینی اسألوک به حق کل اسم هو لک یحق علیک فیه اجابت دعا ازا دعیت به، و اسألوک به حق کل زی حق علیک، و اسألوک به حق که علا جمیع ما هو دونک. یعنی خدا را قسم میده به اسمها و حقی که در واقع سه تا حقی که اینجا مطرح میکنه و اون خواستمون که حفظ و حراست هستش رو انشاءالله بخوایم و برای همدیگه، برای مؤمنین دعا کنیم و انشاءالله که این موضوع برامون جدی بشه. موضوع حفظ و حراست جز موضوعات پایه‌ای زندگی ماه. یعنی خیلی وقتا یه سری چیزا برامون انگار که نیست تو حوزه توجهمون، ولی ما باید بدونیم که ما به این حفظ و حراست احتیاج داریم. این حفظ و حراست، این نماز خوندنه مثل همون عملیه که گفتیم. گفتیم ببین وقتی فهمیدی که به حفظ و حراست احتیاج داری، از اون طرف باید یه سری کارها بکنی. این نماز رو جزو اون کارها قرار بدیم، جزو اون اعمالی قرار بدیم که ما برامون مهمه. حراست و حفظ و ستر برامون مهمه. ما نمیخوایم که کسی از این اردوگاه رسول خارج بشه. ما نمیخوایم که هیچ دشمنی بتونه ایمانی رو خدشه‌دار بکنه. حالا این خودمونیم، دیگرانن. ما نمیخوایم هیچ کسی که در این اردوگاه داره پا به پای رسول برای گسترش توحید در عالم جهاد میکنه دچار چی بشه؟ دچار آسیب از ناحیه دشمنانش بشه. ما میخوایم که همه در این مسیر حفظ بشن. پس این نماز رو مثل یک عهد و میثاق، بله اینو با همین نیت اصلا بخونیم، واقعا بخونیم، برای بچه ها بخونیم، برای خانواده ها بخونیم، برای هر کسی که احساس میکنیم در این خیلی اثر داره. ببینیم ما باید یه بار باید اینو باور کنیم، واقعا اثر داره خوندن. ببینید عمل دیگه، من نیازشو فهمیدم، مخصوصا الان توی شرایطی که هستیم هممون به هر حال اینو خیلی اینجور وقتا یکی از خوبی هایی که یکی از چیزهایی که ممکنه بشه به عنوان خوبی های این موضوع نگاه کرد اینه که آدم متوجه یه سری نیازهای پایش میشه. حفظ و حراست، امنیت، اون در حصار بودنه خیلی مهمه. بعد آدم براش دعا کنه. عمل دیگه، ببین نماز من میشه عمل من، یکی از بهترین عملها خیرالعمل دیگه همین نماز است. نماز در واقع اون فرودگاهیه که تو به واسطه اون میتونی خیلی از اتفاقات رو رقم بزنی. خیلی مهمه. حضرت رسول هر جایی میدیدن آدمهایی که گمراهن بهشون بد و بیراه میگفتن، اذیتشون میکردن، میرفتن مسجد براش دو رکعت نماز میخوندن. خیلی کارهای دیگه هم میکردن و خیلی کار، ولی میرفتن دو رکعت نماز هم میخوندن. این حس این که ببین باور این که تدبیر امور از آسمانه. سوره مبارکه زاریات دیگه در موردش صحبت کردیم. سوره های مختلف، سوره مبارکه سجده رو نگاه کنین، امر از آسمان نازل میشه. این نیاز من و شماست که باید منجر بشه که این امر نازل بشه دیگه. نیاز کیه؟ باید انقدر در خودمون باید این نیاز رو ایجاد کنیم و انقدر باید باورمون بشه. ببین به اندازه‌ای که من باورم بشه این اثر میکنه. باور کنیم که این شکلیه، نه اینکه چون اصلا بحث منه مطرح نیست، من نه، این اثر این دعاه، اثر این نمازه. من دنبال متوا میگردم، دنبال سبب اطاعت میگردم، دنبال این میگردم که خودم رو یه جوری تو این اردوگاه جا بدم، دنبال این میگردم که نکنه یه چیزی باعث بشه من از این خارج بشم. پس این رو به عنوان یک، ببینید، یکی رجوع به قوانین، یاد بگیریم قوانین رو، یکی اون عملهایی که گفته شده رو تا جایی که در وسعمون هست انجام بدیم. این خوندن این نمازها، نمازهایی که در واقع نمازهای مستحبی محسوب میشن، خیلی چیز نیستن، خیلی سختگیری توشون وجود نداره. یعنی شما کافیه اون حد نماز که حالا داشتن یه حجاب و وضو هست رو داشته باشید، همین این عبارت ها رو در طول مسیر کارتون بخونید به شکل نماز، در نیت کنید، این نماز نیت کنید. لازم نیستشم که مثلا تو سجدش بیفتیم زمین، نه، هم که با چشمتون هم چشمتونم ببندید سجده محسوب میشه. خلاصه میخوام بگم خیلی تو هر شرایطی که شده سعی کنیم این عمل رو انشالله انجام بدیم. خب ما به بحث سوره ها نرسیدیم، انشالله هفته آینده سوره مبارکه فلق و سوره ناس رو که فکر میکنم خیلی از بزرگواران توی مقدمات تدبر این رو کامل خوندن، سعی میکنیم مطالبش رو مرور کنیم و ببینیم که از زاویه این دوتا سوره چه مطالبی برای بحث حفظ و حراست و سطرمون میتونیم پیدا کنیم. خب ما سوالات و نکات دوستان رو هم بخونیم. یه صلوات هم خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا و تلاش حضرت نوح برای پسرشون مستجاب نشد. چطور فرمایش امام علیه که هر کس هر چیز را بخواهد همه یا قسمتی از آن را به دست می آورد، هدایت بشریت که در راستای خواست خدا می باشد. ببینید خیلی بله، این موضوعی که شما مطرح می فرمایید این هستش که خب بله، ممکن هستش که اون دعایی که آدم میکنه، اون چیزی که آدم میخواد اجابتش رو نبینه. اما یه نکته ای توی اجابت دعاها همیشه وجود داره و ما این رو هم باید به عنوان یک قاعده بهش نگاه کنیم، نه به عنوان یه دلخوشی. دیدیم بعضی وقتا آدم میگه به من دعا کردم نشد، الکی دیگه دلتو خوش نکن با این حرفا، ولی این حرفا قاعده است. خیلی وقتا خداوند دعای اجابت دعای یک فرد رو به شکل دیگری به او میدهد. این شکل دیگره باید تو زندگی ما معنا پیدا کنه. یعنی اجابت دعای حضرت نوح شاید برای پسرش محقق نشده باشه، ولی برای پسرهای زیادی که در این عالم از خودشون به یادگار گذاشتن اجابت شده باشه. ما چه میدانیم که آیا این که من الان دعا میکنم برای یک نفر، ببین بستگی به وسعت وجودی من داره دیگه، من دعایی که میکنم وسعتش چقدره و این که من دعا میکنم اجابتش رو چجوری میخوام. اگه من فکر کردم اجابتش همونیه که من میگم، همون چیزیه که من دستور میدم، من الان این میمونه که من دارم به خدا دستور میدم که همین که من میگم باشه، نه، تو دعا کن، تو برای اون کاره همه یه تلاش تو بکن و مطمئن باش که اجابت میشود. اگر بر مسیر حق باشه حتما اجابت میشه. و این قاعده است. حضرت نوح اگر پسر خودش به اون نهایت نرسید، خب دعای او در عالم ماندگار شد، دعای او برای هر موحدی مستجاب شد. خب اینا خیلی اینا توسعه میده وجود آدم رو، آدم رو از اون حالتی که بسته نگاه کنه اصلا خارج میکنه. خیلی موضوعه، ببین اصلا دعا توسعه وجودی میاره. یعنی شما میگی ببین من دعا کنم برای حفظ خانواده خودم، فقط برای حفظ خانواده خودم، میگیم ببین دعاست دیگه، وسیع تر فکر کن، برای کل مسلمونا دعا کن، برای اون مسلمونی هم که تو یمن گیر افتاده، تو این ور و اون ور داره مبارزه میکنه، فقط که خانواده خودت نیستم. اصلا خاصیت دعا یک توسعه است. تو داری از خدا میخوای، خدا که محدودیتی نداره، خب تو هم بدون محدودیت دعا کن. حالا بله، من یه سری دعاهای خاص دارم، اشکال نداره، اون دعاها داستانش فرق میکنه. اون دعاهای خاص یعنی این که من میخوام، مثلا دعای من اینه که منم به درد امام زمانم بخورم. خیلی خوب، حالا این که دعای تو شد، حالا بگو عملت چیه. ببین اینجا چون میخوام برای خودم برنامه ریزی کنم، میام چیکار میکنم، تبدیلش میکنم به این که خب حالا بگو جزئی ترش کن، تفصیلی کن، بگو ببینیم چه جوری میشه. فرمودن که علما دستورات متفاوت و زیادی در رابطه با حفظ مؤمنین دارن، همین دستورها نیز از ائمه هستش با توجه به وقت محدود. بله اینم نکته مهمیه، خیلی بله بله به فرمایش شما خیلی از این مطالب هست، ولی حالا از اونجایی که بحث، ببینید بحث وجود حضرت صدیقه طاهره اساساً یک مدل رکن هستن خودشون دیگه بین اهل بیت، یعنی اون اگه ما بخوایم بگیم که مثلا اگه قرار من انتخاب کنم کدوم رو انتخاب کنم، خب ما هم همونی رو انتخاب میکنیم که اهل بیت انتخاب میکردن. خود اهل بیت در واقع توجهاتشون دعاهایی بوده که از حضرت زهرا اومده، کارهایی بوده که از حضرت زهرا اومده، و به نظر میرسه که دعای حفظ حضرت زهرا خیلی مؤثره و خیلی تو این موضوعات میتونه به ما کمک کنه. ولی قطعا ما سراغ هر کدوم از اهل بیت بریم، از مسیر خودشون حتما دری رو به روی ما باز میکنن. ولی حضرت زهرا خب یک جامعیت خاصی دارن، اصلا در توی روایت ها وجود حضرت زهرا برای یک سری موضوعات خاص مثل حفظ، مثل طهارت به صورت ویژه مطرح شده، یعنی اونجایی که موضوع حفظه و اونجایی که موضوع طهارته حضرت زهرا پرچمداری و علمداری خاصی دارن، چون این خاص هستن توی این موضوع. مثل این میمونه که ما به صورت تخصصی مراجعه میکنیم به حضرت برای این موضوع. زمان بهترش تا تقریبا این شکلیه، زمان بهتری این نماز از نماز صبح، یعنی از بعد از نماز صبح تقریبا تا ساعت میگن وقت زوها، یعنی اون وقتی که دیگه آفتاب اومده بالا و دیگه ما آفتاب رو یعنی خورشید رو کامل میتونیم ببینیم تو آسمون، که مثلا حدود ساعت 9:30 صبح میشه تقریبا. و ولی محدودیت نداره چون نماز مستحبیه دیگه، بهتریش اون زمانه. و انشالله که این نماز رو بخونیم و به هم دیگه هم توصیه کنیم، یعنی واقعا شرایط آخر زمان هرچی پیش میره واقعا سخت‌تر میشه و انواع بلاها، حالا هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ تهدیدهایی که دین و ایمان آدم رو متوجه میشه واقعا هستش. بهترین زمانش زمان نماز صبح تا وقت ظهر. وقت ظهر همون وقتیه که خورشید تقریبا تو آسمون دیگه کامل قابل رؤیته، یعنی میاد بالا، رؤیته یعنی میاد بالا، حدود 10 صبح میشه. بله خب انشالله که همگی ما در حفظ و حراست ویژه حضرت زهرا باشیم، انشالله که همگی ما سببی رو پیدا کنیم برای بودن در اردوگاه رسول، انشالله که هیچ چیزی باعث خروج ما از این اردوگاه نشه، انشالله که وظایف خودمون رو در این اردوگاه بشناسیم و همگی ما از اون حفظ و ستر و حراستی که وجود داره به بهترین نحو استفاده کنیم. انشالله که تلاشمون، دعامون و خواستمون از خدا این باشه که هر روز آدمهای بیشتری وارد این اردوگاه بشن. انشالله که خدا به ما توفیق بده عملهامون، باورهامون، علممون، رفتارمون به گونه‌ای باشه که کمک کنیم به دیگران که در این اردوگاه وارد بشن و جوری نباشیم که آدمها رو فراری بدیم از این اردوگاه. امیدوار هستیم که خدا همه عیبها و نواقص ما رو به ستر خودش بپوشونه و انشاءالله که در زندگی یادمون باشه که خداوند همواره به ما علم داره، قدرتش دائمیه و اسماش همیشه هستن و ما میتونیم به اینها توجه داشته باشیم و ازشون بهره‌مند بشیم. خیلی ممنون از حضور تک تکتون، انشاءالله که خدا نواقص این بحث رو به بهترین نفع بر شما بزرگواران جبران کنه و انشاءالله که حقیقت این مطالب رو از وجود حضرت زهرا همگی دریافت کنیم و هیچ وقت تا آخر عمرمون از این حفظ و حراست خارج نشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از لطف و محبتتون، اگر که تمایل داشته باشید با همدیگه میتونیم این دعای صلوات خاص حضرت زهرا رو در روز جمعه با هم بشنویم و دعا کنیم با این صلوات برای ظهور حضرت و برای حفظ وجود نازنین امام زمانمون، که قطعا وجود ایشون خیلی خیلی در این ایام آخر زمان میتونه تحت آسیب باشه، خودمون رو فدایی حضرت بدونیم به برکت این صلوات انشاءالله.
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
خیلی ممنونم از همراهیتون. انشاءالله که همگی ما در این ایام پایان سفر که متعلق به حضرت رسول امام رضا امام حسنمون هست، انشاءالله همگی ما به وجود نازنین حضرت رسول آبرومند بشیم نزد خدا و برای تجدید پیمان با رسول آماده باشیم و ببینیم چه چیزهایی هست که باعث میشه ما در این اردوگاه نباشیم، کمرنگ باشیم، خوابمون ببره. ایشالا که همگی اینها از ما برداشته بشه. خیلی ممنونم. خیلی التماس رو داریم در این ایام و ممنون از حضورتون و خدا نگهدار. التماس دعا خدا نگهدارتون باشه.